بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم. روز ولادت پرنور و سعادت آقا امام جواد سلام الله تعالی علیه بر همه شما عزیزان تهنیت باد. امیدواریم که به برکت امروز از جود امام جواد بهره برای تقوا و علم عنایت ویژه‌ای بشود. یک روایت مختصر از آقا امام جواد سلام الله تعالی علیه، کتاب تحف العقول، کلمات امام جواد، صفحه 139 می فرماید: وعلم انك لا تخلو من عين الله فانظر كيف تكون. امام جواد می فرماید که بدانید که در محضر خدا و در نگاه پروردگار عالم هستید، پس مواظب باشید که باید در برابر خدا چگونه بنده‌ای باشید. فانظر کیف تکون، اعمال قربی باشد، درس خوندن با قصد قربت باشد، و به تعبیر استادنا العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه الزکیه که می شود تمام اعمال مباحات و امور زندگی را همه را تحت عنوان عبادت تنظیم بکنیم، چون عبادت اضافه کار الالله هست، میگیم خدایا الیک. بنابراین فانظر کیف تکون یک از مصادیق بارزش این بشود که تمام اعمال را خاصیت و وصف عبادی براش بدیم، و این امری است که از امتیازات مکتب اهل بیت هست. یک غیر مسلمانی مستبصر شد به این مضمون، سوال شد ازش که چه دلیلی داشتی؟ گفتش که دلیل یکی از ادلش این بود که من یکی از ادله این بود که اسلام اختیار کردم که در مذهب اهل بیت و دین اسلام می شود تمام کارهای زندگی آدم برای خودش تلاش میکنه، نفعش هم به جیب خودش، ولی عبادت محسوب می شود. خداوند توفیق عبودیت برای همه ما عنایت فرماید. شادی روح آقا امام جواد صلوات خط کنیم. ادامه بحث درباره تحقیق و جمع‌بندی. در مرحله تحقیق گفته شد که بنای عقلا نسبت به اعتبار استصحاب یک امر مورد وفاق از جهت ارائه، همه صاحب نظران در بحث استصحاب بنای عقلا را به عنوان یک مدرک ارائه می کنن. اما اون اشکالات رو گفتیم که عمدتاً جزء احتمالات هست، احتمال بنای قطعی و واقعی را صدمه نمی زند. شرحشو دادیم. یک نکته باقی مونده بود که آقای بطاط سوال کردن، از حقیق قول گرفتن که امروز دوباره توضیح بدم، و آن این بود: شما آخر سر قانع شدید و گفتید که این با دقت عقلی می شود. گفتیم در این قسمت از بحث دقت عقلی هم اشکالی ندارد، و آن این بود که اگر بنای عقلا به طور کامل و درست در عقبه استصحاب قرار داشته باشد، نصوص دال بر اعتبار استصحاب می شود ارشادیه، و بعد هم خود استصحاب هم می شود اماره، چون معیار اماره چه بود؟ کاشفیت ذاتی و تتمیم کشف به وسیله نص می شود اماره و می شود نصوص ارشادیه. در جواب گفتیم که ارشاد، قبلا برای شما گفته بودم، ارشاد به دو قسم است: ارشاد به حکم عقل و ارشاد به حکم عقلا، که این دومیشو کم برخورده، شما فقط اون قسمت اولشو برخورده. و آنگاه یک چیزی را، یک خصوصیت را دیروز اضافه کردیم برای کامل شدن این قسمت. گفتیم ارشاد اگر در مرحله علل باشد، در اون اگر نصوص در مرحله علل همراه حکم عقل یا بنای عقلا باشد، زمینه ارشاد ندارد. ارشاد با، چون کار ارشاد مرحله اثبات هست، مرحله علل مرحله اثبات نیست، مرحله جعل و ملاک و مصلحته. و مرحله به تعبیر محقق نائینی سلسله معالی گفته شد، سلسله علل گفته شد، و سلسله معالی مقام اثبات و صدور حکم و امتثال، این موارد سلسله معالیل هست. ارشاد جایی تعلق میگیرد که مرحله معالیل باشد. چرا؟ چون میگیم ارشاد به سوی حکم، یا حکم عقل یا حکم عقلا. اما اگر در سلسله علل بود حکم عقلا یا بنای عقلا، بر اونجا ارشاد معنا ندارد، چون با عنوان اونجا حکم عقل یا حکم عقلا که بنای عقلا باشد، به عنوان یک دلیل هست، نه به عنوان حکم. ارشاد به سوی حکم هست. جواب و توضیح انشاءالله کامل بود. بریم به سراغ
مرحله
علل هم هست. بله، در مرحله معالیل هم هست، در مرحله علل هم هست، در مرحله معالیل هم هست. خود بنای عقلا در مرحله علل.
تشخیصش چجوریه که این
در تشخیصش اگر اگر ارتباط به مقام جعل داشت سلسله علل است، اگر ارتباط به مجعول داشت سلسله معالی. تمام، اینا رو گرفتید؟
سماحت سید اضافه خوبی داشتن، گفتن که در مرحله علل اقلا درک دارن، میتونن حکم درک کنن.
جعل، جعل اقلا و عنوان جعل کامل نیست، اقلا درک میکنند. فرق است بین جعل و در اقلا در سلسله علل وظیفه‌اش این تعبیر از شهید صدر هم هست، درک هست نه جعل. بسیار خوب، این مطلب عقل مشرع نیست، مدرک هست، لذا فرق است بین جعل و درک. بریم که مسئله وقت کم نیاریم. و مورد دوم که اجماع بود، اجماع را هم شرح دادم که دیگه تکرار نکنم تا کلمه کلیدی یادتون نرد. اصطلاح معروفی که گفته شده است اجماع در فروع است نه در اصول، جوابشو گرفتید و تکرار نمیکنم. و اما درباره نصوص که سیدنا الاستاد و محقق نعیمی و خود محقق خراسانی و شیخ انصاری قدس الله انفسهم از زاکیات به زبان حال یا قال می فرمایند عمده ترین مستند برای اعتبار استصحاب نصوص است. و سیدان الاستاد هم تصریح دارند که منظور از نصوص همان صحاح زراره هست که مدرک هم گفت، منبعم گفتم برای شما، مصباح الاصول جلد دو از صفحه 67 و بعد تا صفحه 100. بنابراین این نصوص مدارک اصلی است. در جمع بندی به چه نتیجه رسیدیم؟ دیدیم که تمامی این صاحب نظران و صاحبان مکتب اصولی در نهایت اعلام کردند که دلالت این صحاح بر اعتبار استصحاب کامل است. این رو ما میگیریم و برای ما میتوند مستند و نقطه اصلی باشد که از شیخ انصاری تا سید و شهید صدر این مطلب رو متفق القول اعلام کردن با عبارات مختلف ولی محتوای واحد. این نقطه اصلی ما در جمع بندی اونگهی دلالت این روایات را که یک دلالت کامل اعلام کرده اند، رمز مسئله این بوده که این نصوص ظهور در مطلوب دارد. تمام، بدون ظهور که دلالت کامل نمی شود. پس از آن که ظهور اعلام شد، شما یک حواشیه که برخورد دید را کنار میتونید بگذارید در جنبندی. پس از تحقق ظهور هر بحث حاشیه‌ای، هر اشکالی که در دلالت ها گفته شد چه میشود؟ خلاف ظاهر. هر احتمال خلاف ظاهر به طور قطع در اصول و بحث اصولی اعتبار ندارد. چقدر جنبندی تا الان قشنگ در میاد. وانگهی مال من میشه وقتی درس اخلاق میگم خودم رو ستایش کنم که الان جرم تزکیه که از محرمات تزکیه نفس است. خب این برنامه تا اینجا که خیلی خوب تنظیم شد، دو سه تا اشکال که تا حدودی قابل توجه بود رو یادآور بشیم، یا دو سه تا سوال. سوال اول، اختلاف نظر معروف بین شیخ انصاری و محقق خراسانی نسبت به قلمرو یا حدود استصحاب، که شیخ فرمودند استصحاب فقط در صورت شک در رافع اعتبار دارد و دلالت نصوص کامل است، و محقق خراسانی فرمودند که همچی اختصاصی در کار نیست، ادله اطلاق دارد، اشاره به یک قاعده ارتکازیه هست که قاعده ارتکازیه همون قاعده اقلائیه هست. اون فرقی که بین ارتکاز اقلا و بنای اقلا هست اون یه فرق خاصی است که در اصل بدنه ایجاد اشکال نمی کنن. رأیو گرفتیم شیخ انصاری این فرمایش رو که داشتند، محقق نائینی هم همین نظر شیخ رو تأیید کردن، اختصاص به شک در رافع، و سیدنا الاستاد رأی محقق خراسانی را متابعت و موافقت کردند که استصحاب اختصاص به شک در رافع ندارد. آرای که فهمیدیم جنبندی، در جنبندی عنایت کنید، اگر بتوانیم با روح شیخ در ارتباط رابطه برقرار کنیم، گویا بفرماید که استصحاب در شک در رافع به عبارت دیگر، شک در رافع در حقیقت مورد متیقن از استصحاب هست، قدر متیقن در تحقق استصحاب جاییست که شک در رافع باشد. پس اعلام قدر متیقن است. قدر متیقن را اون گروه از صاحب نظران که می فرماین ادله استصحاب اطلاق دارد، قدر متیقن را منکر نمی شوند. پس قدر متیقن بودن شبه و اشکالی ندارد، ولی تحقیق این است که در عمل استکاک دیده نمی شود. چرا؟ اولا و ثانیا، خوب دقت کنید، اولا طبق فحص در استصحابات شک به طور طبیعی شک در رافعه، طور طبیعی شک در مختزی در حدیست که کأنه لم یکن. و ثانیاً شک در مقتضی اگر یک جای نادری اتفاق بیفتد، با یک مقدار امعان نظر بر میگردد به شک در رافع، چون نقض در کار هست، نقض مساوی با رافعه، عنایت کردیم. بنابراین این شبه هم شبهه نیست که مشکلی ایجاد کند. سؤال دوم، عنایت کنید، سؤال دوم عبارت است سؤال دوم عبارت است از اختلاف نظر درباره اجرا استصحاب در شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه. چه گفته بودی؟ قطعا به ذهنتون انشاءالله سپردی. مشهور این است که استصحاب در شبهه حکمیه هم جاری هست. محققین تاریخ اخیر مثل سید الشهید صدر هم قائل به این رأی و نظر هست. اینو گرفتیم. اما سیدون الاستاد و فاضل العراقی و صاحب جواهر می فرمایند که استصحاب در شبهه حکمیه جاری نمی شود. زمزش و سرش رو گفته بودیم، تکرار اشاره کنیم. چرا جاری نمی شد؟ خدا خیرتان بدهد. معارض به اصالت عدم جمل هست. در اینجا عنایت کنید، نکته اول که برای ما آرامش می آفریند و دغدغه را از بین می برد و توافق دیده می شود این است که خود سیدون الاستاد فرمودند ادله استصحاب دلالتش کامل است بر استصحابی که در شبهه موضوعیه باشد و بر استصحابی که در شبهه حکمیه باشد. ادله کامل است، اما مطلب تمام. ما تا اینجا کار داریم، اما پس اختلافی نیست. اما در باره شبهه حکمیه اگر استصحاب وجودی باشد که بخواد حکم ثابت کند، به مانع برمیخورد. مانع خارج از قلمرو مدلول هست، مدلول کامل به مانع برمیخورد. اون مانع هم در جای خودش باید حل بشه. عنایت کرده اید که اون مانع اصل عدم ازل، اصل عدم جل، اصل عدم ازلی است، مبنایی است. اصل عدم ازلی مبنای محققه نائینی چه بود؟ بر عدم جریان اصل عدم ازلی. دلیلش هم یادتونه چه بود؟ دلیلش این بود که مثبت می شود اولا و ثانیا ادله استصحاب منصرف است از عدم اصل، از عدم ازلی، منصرف به عدم نعتی است. تکملش از احقر المأمومین و قسمت اول از محقق نائمی. در این جنبندی هم مسیر هموار شد، به مشکلی بر نخوردیم. اما سؤال دیگر که بازم در ذهن دغدغه ایجاد کرد، اون سؤال را هم برگردیم یه بررسی بکنیم. درباره خود نص بود که گفته شد در اون صحیحه که مربوط به رکعات نماز بود، یک رکعت منفصل اعلام شد. این رکعت منفصل با فقه امامیه تطبیق نمی کند. جوابهای در این را منفصله اعلام شده است، منفصله با استصحاب تطبیق نمی کند. احسنتم، برای ما خوب یادآوری کردی. منفصله با مذهب منفصله که مطابق با مذهب امامیه هست با استصحاب تطبیق نمیکنه، اگر متصله باشد با استصحاب تطبیق میکنه، ولی با مذهب امامیه تطبیق نمیکنه. جزاکم الله خیر که به ما تذکر دادید. اگر توجیه کنم بگم که حواسم به طرف روایت رو میخواستم پیدا کنم، توجیه میشه نفسانیات. یادتون نرد در بحث اخلاقی هیچ وقت اشتباهتون رو توجیه نکنید. اشتباه توجیه یعنی نفسانیات بر آدم حاکم. راه حقیقتش من کم آوردم، شما کمک هم کردید. اینجوری واقعیت خضیه. اصلا دنبال روایتم میرفتم که روایت براتون پیدا کنم. در اون روایت که آمده بود که بله لم یدره سلاسن هو او فی اربع و قد احرق سلاس قال فعظام و قال قام فأضام إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين طب آخر كه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. این حدیثو که برای شما یادم شدم، منبعشم که مکرر گفته بودم، وسائل جلد 5 باب 10 از ابواب خلل واقع فی الصلاة حدیث شماره 1. در این حدیث عنایت کنید با استفاده از خود نصوص، از روایت عمار ساباتی که در همین باب حدیث شماره 3 قال ابو عبدالله علیه السلام الا اعلمک شیئا اذا فعلته ثم ذكرت انك اتممت او نخست لم يكن عليك شيء. خود نص رو ببینیم بعد میگیم که این نص چه اثری دارد و جهتش چه چیز هست. امام فرمود که آیا برات بگم یک مطلبی را درباره شک در رکعات که انجام بدید، اگر کشف شد که ناقص انجام دادید هم اشکالی ندارد و اگر کشف شد که درست انجام دادید هم اشکالی ندارد. می فرماید لم یکن علیک شیء قلت بلا قال اذا سهوت یعنی اذا شککت فبن علل اکثر فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نخست در بین شک و در بین 3 و 4 مردد شدید، شک میکنید، بنا را بر 4 بگذارید، فصل ما ظننت یک رکعتی که باقی احتمال میدید به جا نیاورده اید انجامش بدید. این کنت قد اتممت لم یکن علیک شیء اگر نمازی را که شک داشتید 3 رکعت است یا 4 رکعت، اگر 4 رکعت بوده در واقع لم یکن علیک شیء فی هذه شیء و این ذکرت انک و کنت نقصت کان ما صلیت تمام الصلاة و اگر بعد گمان کردید یا یادآور کشف کرد کشف شد براتون که این یک رکعت نماز که خوانده ام اون چهار رکعت نبوده نماز ظهر، مثلا سه رکعت بوده، با این یک رکعت کامل می شود. حالا این شرح که روایت برای ما داد در کنار نصوص و اون نص خاصی که مربوط به شک سه و چهار بود، مطلب چه می شود؟ عنایت کنید این نکته عزیز. در این بیان امام گویا به جهت اهمیت صلات و رکعات و عبادت واقع را رعایت میکنند. دو نگاه، یک بیان دارای دو منظور، یک منظور استصحاب، منظور دیگر رعایت واقع، رعایت واقع با شکل منفصل محقق می شود. چرا؟ اگر یک رکعت متصل انجام بدید، اگر در واقع چهار رکعت خونده بودید، نمازتون می شود پنج رکعت خلاف واقع. بنابراین منفصل اگر چهار رکعت بود، این یک رکعت منفصل یک عبادت مستقله یا نافله، و اگر ناقص بود این یک رکعت اون نقص جبران میکنه. نگاهی به واقع و تحقق امتثال قطعی برگرفته از اهتمام به عبادت و سلام. پس منفصل بودن در نص با عنایت به این مطلبی که گفتیم می شود نصوص باب استصحاب اعلام قاعده به عنوان یک اصل که در حدیث موثق عمار ابن اسحاق می فرماید اذا شککت فابن علی الیقین قال قلت هذا اصل قال نعم. این دیگه در حقیقت بیان را کامل کرد. اصل این است، اعتماد به یقین سابق. فبن علل اکثر معناش چی شد که براتون گفتم؟ فبن علل اکثر یعنی در اینجا بنابر اکثر بزن و از نماز بیرون بیار. اگر بنابر اکثر نگذارید، نماز سرکعتی که درست نخواهد بود. بنا را بر اکثر بگذار تا اون یک رکعت بعدی برسد، که اگر نماز ناقص بود اون یک رکعت کاملش کند، اگر نماز کامل بود اون یک رکعت نافله در بیاد. نصوص درباره شک در رکعات دو منظوره است، هم نگاه به استصحاب دارد و هم نگاه به تحقق واقع و امتثال قطعی، که حق مطلب همین است که انشاءالله خدا برای ما فهم آن را عنایت بکند. ادله استصحاب کامل شد به عنوان مقدمات و نکته های تکمیلی، نه مقدمات، نکته های تکمیلی و تنبیهات تا تنبیه اول فرق بین حکم وضعی و حکم تکلیفی و جرایان استصحاب در هر دو حکم یا تنها در حکم تکلیفی فردا انشاءالله. سلامتی آقای معاون زمان، صلوات خط کنید.